اسناد خیلی محرمانه از هک سامانه ریاست جمهوری چه اطلاعاتی از درون حکومت به ما میدهند؟ سیستم سرکوب چگونه کار میکند و اختلاف پنهان بین رئیسی و شمخانی بر سر چه بود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اسناد افشا شده از هک سامانه نهاد ریاست جمهوری اطلاعات مهمی را در مورد روابط حکومتی و سازوکار سرکوب روشن می کند. این اسناد را گروه هکری قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده. در این اسناد که مهر محرمانه و خیلی محرمانه دارند، نقش قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در سرکوب دانشگاه ها مشخص می شود. همچنین ضعف نهادهای مختلف در رویارویی با خیزش انقلابی مردم ایران و درگیری آنها با یکدیگر روشن‌تر می شود. یکی از این موارد اختلاف بین دفتر رئیسی با علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی است. اختلافی که در برکناری شمخانی بی تأثیر نبود. این اسناد همچنین اطلاعات گسترده‌ای از نحوه مدیریت سیاست خارجی و نحوه تبلیغات اقتصادی تا مسئله غنی‌سازی اورانیوم به دست می‌دهند. در چشم‌انداز امشب به بررسی محتوای این اسناد می‌پردازیم. برای بررسی این اسناد فوق محرمانه سه مهمان داریم: علی حسین قاضی‌زاده همکارم از ایران اینترنشنال، مهدی مهدوی آزاد و کامبیز غفوری روزنامه‌نگار مهمان ما هستند. خوش آمد میگم به هر سه شما. اجازه بدید صحبت رو با بحث مربوط به سرکوب در دانشگاه‌ها شروع بکنیم. آقای قاضی‌زاده، این اسناد در مورد به طور کلی اگر از یک نگاه کلی تر بخوایم نگاه بکنیم قبل از اینکه وارد سرکوب بشیم، مثلا خود شما که نگاه کردید دیدید چه حوزه‌هایی رو در بر می‌گیره، چه ابعادی داره؟
در بحث دانشگاه مهمترین نکته ای که به چشم اومد اینه که اساساً هر گونه مدیریتی که باید در واقع رؤسای دانشگاه برای مواجهه با هر بحرانی بکنن در حیطه اختیارات دانشگاه است، ولی تماماً از دانشگاه گرفته شده و به دست نهادهای امنیتی و پلیسی داده شده. این که دستگاه قضایی قوه قضاییه یا این که مثلا یک نهادی برای تخلف عمومی بروز بکنن چیز عجیبی نیست، ولی این که تمامی نهادهای اطلاعاتی امنیتی که در کنار هم بشینن و در واقع در یک جلسه ای که نماینده اطلاعات هست، وزارت اطلاعات، نماینده ریاست سپاه هست، همه نهادهای امنیتی که در اونجا نشستن قرارگاه سارالله بشن، جزئی‌ترین مسئله ای که مربوط به دانشگاه هست رو بررسی بکنن. این که فلان استاد بیاد یا نره یا اون تشکل سیاسی کار بکنه، این تشکل سیاسی اینو جذبش بکنیم. یه در مواردی که حتی برای یک کمیته انضباطی دانشگاه ها بعد بعضی مواد بسیار چیز هست، اما ببینیم که در واقع
آقای قاضی‌زاده صدای شما رو من با یه خشخش میشنوم، نمیدونم فقط مشکل در سمت کجا هست. اگر ممکنه من اجازه بفرمایید با آقای مهدوی آزاد صحبت رو ادامه بدم، این مشکل تکنیکی صدا رو ببینیم میتونیم حل بکنیم. آقای مهدوی آزاد، اشاره کردن به بعضی از اون چیزی که در واقع سرکوب دانشگاه میره، ولی شما اسناد رو نگاه میکنید شامل چه ابعادی میشه، چه گستره ای رو در بر میگیره؟
بله، من البته کلیاتی توضیح میدم که میدونم بعدا میخواد جز به جز بحث بکنید. ببینید، اولا نگاه اولی که من به این داستان میندازم میفهمم این هست که قبلا مدیریت امنیتی در دانشگاه ها البته با محوریت حراست و بعد هم بسیج بود، منتها توسط نهادهای امنیتی انجام میشد. الان شما چیزی که میبینید این هستش که مدیریت امنیتی و سرکوب روزمره در دانشگاه ها در سطحی بالاتر، در سطح ملی تر داره صورت میگیره. یعنی تمام نهادها انگار درگیر شدن. به عبارت دیگه، قبلا اگه بحران ملی بود در شورای امنیت ملی، اگه مسئله جدی بود شورای امنیت کشور بود، در غیرش نهادهای امنیتی و بسیج. اما الان شما میبینید حتی در مسائل کوچک توطئه‌هایی که حکومت میچینه، توطئه‌های چند نهادی هستن. مثلا دوم چیزی که باز به چشم میاد اختلاف بین دستگاه‌ها، مقامات حکومتی بر سر مواجهه با دانشگاه‌ها، مواجهه با اعتراضات دانشجویی، این جور مسائل. در همون نامه‌ای که شما اشاره کردید، نامه‌ای که دفتر ابراهیم رئیسی به شمخانی نوشته، توش عتاب و خطاب کرده، از اول بهش مطلق انداخته که آره این اعداد و گزارش ها رو به ما دستگاه اطلاعاتی اینا میدن، شما تحلیل رو راهکار بگید. بند دومش بلافاصله میگه تحلیل معظم رهبری، اونا میگن علی خامنه ای منظورشون هست، تحلیل خامنه ای این بوده که کشور در آستانه پیشرفت بود، دشمن فهمید ما داریم پیشرفت میکنیم، اومد این توطئه در واقع اختشاشات رو انداخت. شما اگر این تحلیل رو قبول دارید چرا در گزارشتون اصلا نیست، چیز دیگه دارید مینویسید؟ همینجوری ادامه پیدا میکنه تا آخر نامه که میگه در مقابل این حجم نفوذی که در دانشگاه هست چیکار باید کرد. در واقع ببینید در بین دهات‌های حکومتی شما به وضوح میبینید رئیس جمهور بالا تا پایین علی شمخانی رو به دبیرخانه شون احمد میشوره، متهمش میکنه به بی‌عملی. از اون طرف تو جلسات میبینید وزارت اطلاعات همین کارو با وزارت کشور میکنه، سپاه همین کارو با همه میکنه. در مجموع یه نوع فرآیندی میبینید که همه دارن این بلبشو رو گردن طرف دیگری میندازن. در واقع بذارید اینطوری بگم، یه نوع سردرگمی هم در حکومت در مقابل جنبش دانشجویی میبینید.
بسیار خب، حالا بیشتر منظور من از ابعاد این بود که دامنه خیلی گسترده رو در بر میگیره، یعنی از بحث برخورد گرفته با نیروهای در واقع با اعتراض ها در خیابان ها که توسط نیروهای امنیتی است، تا بحث روابط خارجی، تا بحث بدهی ها به سوریه، تا بحث برنامه اتمی جمهوری اسلامی و گسترشش رابطه با آذربایجان، یعنی یک دامنه.
اصلا خیلی... سوال شما رو اشتباه شنیدم خانم صاحب. من شنیدم شما در مورد دانشگاه فکر کردم دارید سوال میکنید، چیزی که من اینجا شنیدم در مورد دانشگاه ها بود. بعد دیگه شما توضیح دید، من بیشتر توضیح نمیدم. مجموعه اطلاعاتی که شما در اسناد پیدا میکنید از سیاست خارجی ایران بگیرید، از مسئله آذربایجان شروع میشه تا مسئله اتمی ایران و مجتمع قم ادامه پیدا میکنه. در بعد سیاست داخلی شما تمام نقاط بحران خیزی که در کشور وجود داره در موردش اغلب گزارش میبینید، از بحران انرژی بگیرید، بحران دانشگاه ها، اعتراضات سیاسی، تا بیا در حوزه سیاست داخلی و اختلافات داخلی نیروها.
بسیار خوب آقای قاضی زاده، مشکل صدا حل شد. من اگر که ممکن هست ادامه تحلیل شما رو بشنوم در مورد ساختار سرکوب و نوعی که اینها متمرکز شدن بر دانشگاه ها و گونه ای که تلاش کردن در واقع خیزش ها رو در جنبش و خیزشی رو که در دانشگاه ها بود مهار بکنند.
چیزی که برای حکومت در این اعتراضات گذشته مخرز بود این بود که در واقع دانشگاه به طور کامل از دست حکومت خارج شده. به همین خاطر در واقع اون ساختار کمیته های انضباطی که در دانشگاه تعبیه شده بود که پیش از این در دهه‌های گذشته از اونها برای سرکوب استفاده می‌کردن، از حراست دانشگاه استفاده می‌کردن، دیگه از منظر حکومت کارایی نداشت و باید تغییر عمده. به همین خاطر مکانیزم تصمیم گیری برای سرکوب مقابله با دانشجویان و این بار اساتید از دانشگاه به بیرون منتقل شد و به دست نهادهای اطلاعاتی و قرارگاه سارلا نشست وسط، نماینده وزارت اطلاعات، سپاه، اینا همه نشستن نماینده‌هاشون کنار و جزء به جزء عین یک کمیته انضباطی دانشگاه که پیش از این هم حتی عملی سرکوب حکومت بود، حالا اینها این کار از بیرون انجام دادن و این نشون میده که افسار کار در نه فقط دانشگاه، در جامعه، بلکه به خصوص در دانشگاه به طور کامل از دست حکومت خارج شده و همین اجزا و راهکارهایی که برای مقابله با این ارائه میکردن که چگونه محیط عوض بکنیم، کیا رو جذب بکنیم، کیا رو فعلا بازش کنیم، همه نشون میده که در واقع حکومت کمترین امیدی در واقع به برگشت دانشگاه با
ببخشید فقط من یه توضیح هم بدم. این تصاویری که میبینید تصاویر دوربین های مدار بسته است که جاهای مختلف رو نشون میده و در واقع یکی از اون اطلاعاتی است که از وضعیت خود در واقع ساختمان ها و نگهداری ها و نگهبانی ها در واقع ارائه شده و هک شده، جزء اون اطلاعات است. آقای غفوری ببخشید یکی میام طول کشید تا خدمت شما برسیم، شما چی دستگیرتون شد از ساختار سرکوب در دانشگاه ها و دامنه فشاری که بر دانشجوها و استادها حکومت تلاش کرد بیاره؟
همونطور که دوستان عزیز آقایان فرستاده و مطلبی ازت اشاره کردن، ببینید به طرز شگفت‌آوری تمام تصمیم‌گیری های کلان در کنترل فضای دانشگاه ها داده شده به نهادهای امنیتی خاص قرارگاه سارالله سپاه. یعنی قرارگاه سارالله سپاه میاد نه تنها در اینکه چه استادی باید اونجا بمونه، با کیا باید برخورد بشه، چه کسی باید اخراج بشه، به چه کسی تذکر داده بشه دخالت میکنه، بلکه یک چارچوبی براشون میذاره، میاد میگه نیروهای بیشتری رو به حفاظت، به حراست و حتی در بین مخبرین دانشگاه باید نیرو بگذاریم، میاد تحلیل ارائه میده، میگه طیف خاکستری رو باید ما به خودمون جلب بکنیم و فکر کنید که مثلا نهادهای امنیتی مثل شورای امنیت کشور میان وارد میشن، میگویند که بیایم به بعضی از دانشجویان برای مثال یه بودجه‌ای اختصاص بگیم که غذای سلف رو کیفیتش رو بهتر کنیم، مبادا یک عده‌ای که این مسئله یا مسئله رفاه براشون مهمه اونها هم بیان و به اعتراضات بپیوندن. در کنار اینها میاد یک سری اختیارات فراقانونی میده به دانشگاه‌ها برای تعلیق کردن اساتید تا یک ترم بدون اینکه از مجاری قانونی شناخته شده بگذره. غیر از اون فکر کنید که شورای امنیت کشور تصمیم میگیره یا قرارگاه استارالا تصمیم میگیره که اساتید رو به نوعی مجازات بکنن یا تنبیه بکنن که خبری نشه، یعنی هرچه میشود مردم اطلاع پیدا نکنن، سرکوب سخت نباشه. یعنی اگر پزشک است، استاد دانشکده پزشکی است، پروانه مطبش رو تهدید بکنن که بله قطع میکنن. اگر مهندس است، قراردادهای خارج از دانشگاه با محدود کردن، تهدید کردن به ممنوع الخروجی، ازشون گرفتن فرصتهای مطالعاتی، اینها چیزهایی است که دیده نمیشه در سرکوب علنی، ولی در سرکوب ریز میتونه اثرگذار باشه. بسیار نکات زیادی دارن این اسناد، بسیار زیقیمت هم من فکر کنم در ادامه بحثمون بیشتر بپردازیم.
حتما آقای مهدوی آزاد، روی نقش قرارگاه سارالا خیلی تاکید شده، اشاره کردن در مواردی که دانشجویان، یکی با اشاره به اینکه دانشجویان مایل هستند از کشور خارج بشن، بحث ممنوع الخروجی به عنوان یک ابزار تنبیهی در نظر گرفته میشه. در طی خیزش انقلابی یک نقاش فعال در واقع سیاسی که در رسانه‌های مجازی فعال بود، مریم سلیمیان، ویزای تحصیلی اتریش گرفته بود، هنگام خروج متوجه شد ممنوع الخروج شده و در 14 دی ماه، من امروز چک کردم، خبر او رسانه‌ایش، خبر خودکشی او رسانه‌ای شد و بعدها هم چیز بیشتری در مورد اون نیومد. یعنی من جای دیدم واقعا که یادی بکنیم از مریم سلیمیان. در سوشال میدیای خودش، در توییترش، من دیدم که نوشته بود خدارون نور لجه‌ای را اینطور بیاد میآورم، رها و رقصان دور آتشی که قاتلانش را بلعیده و میسوزونه. ما سرانجام شبی مست و مدهوش و کمی جولیده با بدنهای به خون غلطیده بر مزار نجس و نحس شما میرقصیم. در ادامه فشاری که بر دانشجویان، قشر جوان که بزرگترین گروهی بودند که روبروی جمهوری اسلامی ایستادن، قرارگاه سارالا چه کرد؟
ما ببینید، بهتون بگم که قرارگاه سارالا قدرتمندترین قرارگاه امنیتی سرکوب در ایران هست. در واقع هدف قرارگاه سارالا این هستش که در دورانی که تهران امنیتش با اختلال مواجه میشه، مسئولیت اداره پایتخت و مسئولیت کل پایتخت به عهده اوست و اون لحظه وزارت اطلاعات، تمام وزارتخانه‌های دولتی و نیروی انتظامی، همه نهادهای دولتی و حکومتی تحت فرمان قرارگاه سارالا قرار میگیرن. تا اونجا که به صورت رسمی میشه گفت، قبل از وقایع 88 دو بار قرارگاه سارالا مسئولیت داشت. در وقایع 88 جنبش سبز برای دو ماه قرارگاه سارالا مسئولیت داشت. متو از اون به بعد اون چیزی که میگفت، سال 98 رو بگذارید کنار، گفته میشد قرارگاه سارالا ظاهرا وسط ماجرا نبوده. اما الان شما از این اصلا چیز مهم میفهمید. درسته قرارگاه سارالا مسئولیت رسمی اداره تهران رو بر عهده نداشته، متو عملا خیلی جا همه کاره بوده و این خیلی بیان مهم نیست. ببین معنیش بسیار بسیار مهمه. معنیش این است که از نظر حاکمیت و اوضاع در پایتخت بسیار خطرناک‌تر از اون چیزی بوده که ما حتی فکر می‌کردیم یا رسانه‌ها حتی نشون می‌دادن. در واقع با اینکه قرارگاه سارالا به صورت رسمی اعلام بحران نکرده بوده، شاید انقلابی اعلام نکرده بوده، اما در تمام مسائل شما می‌بینید قرارگاه سارالا دوره با ایفای نقش می‌کنه. این یک. دو، قرارگاه سارالا عمدتاً قبلا روی سیاسیون کار می‌کرد، مثلا سیاستون شنود می‌کرد، خودش دستگاه اطلاعاتی شنود داشت، دستگاه کنترل جداگانه داشت، جدا از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، حالا اطلاعات ناجا. الان چیزی که شما می‌بینید، می‌بینید قرارگاه سارالا به صورت شخصی روی افراد، شهروندان غیر سیاسی، شهروندان معترض داره کار میکنه. خیلی عجیبه. قبلا اگه قرارگاه سارالا روش افراد کار میکرد، پروژه های بزرگ بود، مثلا پرونده محمد علی طاهری از قرارگاه سارالا بود، پرونده برخورد با دراویش یه وقت قرارگاه سارالا اومد وسط. مثلا الان شما میبینید شهروندان بیگناه، آدمایی که کمی شجاع، اینا میاد واسه شون توطئه میسازه، ولی دانشجو تک تک میاد توطئه میسازه. من نمیتونم حدس بزنم که وزارت اطلاعات کار همیشگیشو نمیش کرده، برای همین اینطوری میتونم بفهمم که با دستور علی خامنه‌ای، با وسواسش، به خاطر شرایط سیاسی حاد کشور، عملا سکه رو رها کردن. یعنی تمام نهادهای امنیتی الان هر کدوم دنبال اینن که یه دانشجو بگیرن، یکی بازداشت کنن، یه جور ببندن. و از همین مهمتر، ارزیابیشونه که شاید بسیار بحرانی تر از این حرف هاست و در واقع قرارگاه سارالا داره مدیریت میکنه، نه شورای امنیت کشور یا مثلا فرمانداری تهران یا جاهای دیگه.
بسیار خوب آقای قاضی‌زاده، در صحبت اشاره شد به اینکه بین دفتر رئیسی و علی شمخانی در واقع برخوردهایی بوده و یا اختلاف نظرهای جدی وجود داشته. من بخشی از نامه غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیسی به شمخانی رو میخونم که در تاریخ 1 بهمن 1401 منتشر شده. نوشته: از شاکا، فراجا و نهادهای اطلاعاتی تحلیل میگیریم. از شما فراتحلیل، راهکاری و اقدام انتظار داریم. نظرات رهبر معظم انقلاب را به نوشته ایشون رعایت نمی کنید. غافلگیری اطلاعاتی در اول مهر در خصوص مغازه 4 آبان و اعتصابات 24 تا 26 آبان پیشبینی و پیشگیری نشد و برآوردتان دقیق نبود. در گزارش‌هایتان گفته اید از وابستگان آمریکا و انگلیس و فرانسه تا نهضت آزادی و گروه‌های مارکسیستی و جریان فتنه و غیره همه در دانشگاه نفوذ کردند. اگر این حجم نفوذ بالاست چه کنیم؟ از شما انتشار بیشتر می‌رود. این که اشاره کرده به حرف‌های علی خامنه‌ای توجه نکردن و نظرات رو رعایت نکردن، منظورشون چیه ده؟
این نامه یکی از همون سندهای خواهد بود که سال‌های سال موضوعی بررسی در واقع محققان خواهد شد که سیستم سیاسی در جمهوری اسلامی چگونه کار میکرد و یک سیستم رو به زوال چه اتفاقی میفته که در واقع پله پله به سمت سقوط حرکت میکنه. یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی وظیفش اینه که جامعه رو رصد بکنه و آن چیزی که میفهمه از آن چیزی که در واقع در رخ میده آن رو به مقامهای بالادستی گزارش بده. شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد امنیتی کشور هست که در واقع به نظر میرسه که گزارش‌هاش در واقع به نسبت به نهادهای دیگر دقیق‌تر و معتبرتر هست. اینکه ابراهیم کسی از دفتر رئیسی نامه میزنه به آقای شمخانی و میگه که همون جوری که آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای گفته که ما رو پیشرفت بودیم و دشمن چون دید نمیتونه پیشرفت رو متوقف کنه آشوب‌ها رو ایجاد کرد، چرا این گزاری علی خامنه‌ای در تحلیل شما دیده نمیشه؟ معنیش اینه که تو باید آن چیز رو بنویسی که آقا خوشش بیاید، نه اون چیزی که می‌بینی. و این دلیل در واقع سقوط چنین نظام‌هایی هست. به خاطر همین به خاطر وقتی نهادهای امنیتی اطلاعاتی نمیتونن درست کار بکنن، کارهاشون رو به خوبی انجام نمیدن، همین میشه که سیستم‌های سیاسی حرف مردم رو نمیفهمن، به حرف مردم گوش نمیدن، برآوردهشون نمی‌کنن و تنها به سرکوب فکر می‌کنن. در بخش دیگه همینجوری که شما خودتون خوندین دقیقاً اشاره می‌کنه که سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی بسیار سردرگم بودن و در واقع آن چیزی که در برخی از این بقایایی که نام میبره رخ داده رو پیش بینی نکرده بودند. واقعیت اینه که همه اون مواردی هم که پیش بینی کرده بودند و پیش از این ده ها جامعه شناس، نمیدونم کارشناس امنیتی در به کرات تذکر دادن به حاکمیت که چه چیزی در آینده ای نزدیک بر سر ایران خواهد آمد، هیچ کدوم از اونها رو بقی نذاشتن بهش، بلکه اساسا همه اونها رو طرد کردن. همین علی شمخانی بابت همین گزارشی که حالا ما ماهیت اون گزارش رو نمیدونیم چیه، ولی بر طبق نظر آقای رئیسی مطابق نظر علی خامنه‌ای نبوده، مغضوب حاکمیت قرار گرفته و در همین هفته‌های آخری که بر سر کار بود بارها و بارها سعی کردن که با علم کردن پرونده های فساد دیگه البته داشته، ولی خب حکومت تا دیروز ترجیحش این بوده که اونها رو مسکوت بذاره، ولی الان دیگه تاریخ مصرفش گذشته بوده، اونها رو کرده. یعنی میخوام بگم هر کسی در این سیستم سیاسی حتی به واقعیت آن چیزی که در کشور ایران رخ میده اشاره بکنه و اون رو گوش زد بکنه بس. اون رو کنار میذارن، نه اینکه به حرفش گوش بدن.
از این طرف دارید میگید که اینها به هیچ گزارشی توجه نمیکنن. ما همین الان گزارش های مختلف رو میبینیم که در بدن جمهوری اسلامی داره تولید میشه، از جمله گزارش های پژوهش های مجلس که به پایش فقر میپردازه و مدام داره توش میگه که چه اتفاقهایی داره میفته. اشاره کردید، گفتید در نامه اومده که غافلگیری اطلاعاتی در اول مهر وقایع 4 آبان و اعتصابات 24 تا 26 آبان پیشبینی و پیشگیری نشد و برآوردتان دقیق نبود. در اون روزها بگید به ما چه اتفاقی افتاد و چرا اینها میگن این پیشبینی دقیق نبود؟ این غافلگیری امنیتی در بالاترین نهاد امنیتی کشور چگونه رخ میده؟
ببینید، در همه این روزها فراخوان‌هایی صادر شده بود که اون فراخوان‌ها در واقع فراخوان‌های بسیار موفقی بود. یکیش که نام برده اصلا سالگرد اتفاقات آبان 98 بود. در واقع این فراخوان‌ها فراخوان‌های موفقی بودن. برآورد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آن چیزی که ارائه شده به زعم این نامه در واقع داره اشاره می‌کنه که آن طوری که لازم بود پیش‌بینی نشد و آن طوری که لازم بود در واقع هشدار داده نشده. اون چیزی که در واقع ما از نشین دیالوگی می‌فهمیم این هست که نهادهای اطلاعاتی اشراف کافی و لازم رو بر اوضاع جامعه ندارن و یکی از دلایل اون هست که همین نیروهایی که منصوب شدن، گزینش شدن و بر این سمت‌ها گذاشته شدن اساساً بر اساس آن چیزی که من ندیم تامر ندیم بادمجان عمل می‌کنن. این آن چیز را می‌گوید که سلطان خوشش بیاد و سلطان آقای علی خامنه‌ای جالبه هم اشاره کردید نهادهایی هستن که گزارش های ارائه میکنن. استنباط علی خامنه ای و کسانی که دیگر هست وقتی این گزارش ها رو میخونن، این تازه اونجایی که میفهمن که واقعا خبری هست، پاسخشون این هست که این هزینه ای هست که ما باید پرداخت بکنیم برای گذار از این پیچ تاریخ.
ببینید در مورد اعتصابات 24 آبان تا 26 آبان فقط یه قلم شما یادمه که در اسناد پیشینی که هک شده بود برآوردهای اطلاعاتی بود که تا 80 شهر این اعتصاب‌ها گسترش پیدا کرد، در صورتی که ما خودمون در چشم‌انداز برنامه داشتیم، ما تونستیم تا اون شب 30 شهر رو در واقع تایید بگیریم بر اساس ویدیوهایی که از ایران آمده بود. آقای مهدوی آزاد، یک بخش مهم این نامه به این اسناد میپردازه به وضعیت کنترل افکار عمومی در مورد مدیریت اطلاع رسانی در مورد وضعیت اقتصادی، یعنی به طور مشخص داره صحبت میکنه که در مورد وضعیت اقتصادی چطور باید اطلاع رسانی کرد. مهمترین نکاتی که در این زمینه مطرح شده بود رو شما با ما بگید چی بود؟ اینها با افکار عمومی چه میکنند بر سر کمبودهایی که در عرصه اقتصادی وجود داره؟
بله، این مهمترین سندی که حتی الان منتشر شده سندی است که در واقع صورت جلسه مال 6 اسفند 1401 که در واقع مال جلسه بوده، مال جلسه 3 روز قبلش بوده، 3 اسفند 1401 در آخرین ماه سال گذشته که میشده چهارمین در واقع مشاورت چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور. یه نکته خیلی جالب این هستش که نوع مصوبات و نوع لحن این نامه و تعداد اعضای شرکت کننده و دستور که تو این نامه هست نشون میده که بخش‌های بزرگی از مدیریت اقتصاد کشور برخلاف شاید چیزی که ما تا حالا میدونستیم توسط خود حکومت داره با پروپاگاندا داره میشه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی ما در حوزه امنیتی و سیاسی میدونستیم حکومت داره پروپاگاندا میکنه، در حوزه امنیتی سیاسی میدونستیم حکومت داره اکانت میسازه، لشکر سایبری داره. در حوزه اقتصادی و حداقل من نمیدونستم این حجمی از مدیریت اقتصاد کشور بر مبنای پروپاگاندا است، یعنی بر مبنای مدیریت رسانه‌ها یا خفه کردن رسانه‌ها یا درز اخبار اشتباه یا مقابله با اخبار با منتقدان. توی اون شما یه سری دستور عمل می‌بینید، یه دستور عمل یه بخش بزرگیش در واقع خفه کردن منتقدانه، میگه هر گونه اطلاع اظهار نظر یا چیزی که مردم رو نگران کنه باید ساکت بشه، هر گونه اظهار نظر یا چیزی که شایبه افزایش قیمت رو ایجاد کنه باید ساکت بشه و همینجوری. بعد میره به دستگاه قضایی، به دستور میره، میگه دستگاه قضایی و اطلاعاتی باید یه اقدامات هدفمندی بکنن در حوزه رسانه برای اینکه مدیریت افکار عمومی بکنن. و از اونجا به بعد شما یه چیز عجیب و غریب، یه اطلاعات عجیب و غریبی در حوزه در واقع اطلاعات اقتصادی کشور می‌بینید. ببین مثلا یه بخش از این نامه‌ها میگه تاباوری بنزین کشور 5 روزه، یعنی واقعا کل کشور واسه 5 روز ما بنزین داریم. یه بخش دیگه از همین نامه‌ها مربوط به این جلسات توش در مورد راندمان پایین نیروگاه‌ها هست که من خودم سرچ کردم تا به حال چنین چیزی رو من جایی حتی در تحلیلام ندیدم. ببینید میگه سال 1998 کل نیروگاه‌های ما 7 میلیارد لیتر سوخت مایع استفاده کردن، همون نیروگاه سال بعدش 9 میلیارد لیتر، همون نیروگاه با همون تولید سال 1416 میلیارد لیتر، همون سال بعدش 20 میلیارد لیتر. و میگه علت اینه که بازدهی نیروگاه بسیار پایین کنه و 30% نا بازدهی داره. تصویری که شما دارین میبینید در حوزه انرژی یه ساختاری میبینید که اصلا انگار داره مثل چاهای نفت که بهش نرسیدن، سرمایه گذاری نکردن یا داره از کار خارج میشه. شما انگار یه ساختار اقتصادی میبینید که داره ذوب میشه، مدام داره آب میشه، مدام داره نابود میشه و در قبالش حکومت راهکاری که داره عمدتاً پروپاگانداست یا برخورد امنیتی.
علاوه بر این ما خودمون در همین برنامه به اسناد افشا شده دیگری اشاره کردیم که نشون میداد که حکومت سعی داره که قیمت بنزین رو افزایش بده، میزان مصرف رو کنترل بکنه و عملاً با کنترل قیمتی تلاش کنه که مدیریت رو در همین عرصه نگه داره، که این در واقع این اسناد تایید کننده اون چیزی است که در جلسات بعدی و با اسناد دیگر افشا شده. در یک مورد شما اشاره کردید به اینکه حکومت داره تلاش میکنه که اگر کسی در مورد افزایش قیمت حرف میزنه، اگر که هشداری در این زمینه میده، صداش رو ساکت بکنن. یک قلم در همین اسناد فقط اومده در مورد خرجی که حکومت برای سرکوب داره میکنه از طریق دوربین‌های چهره‌زن در نصب اینها در متروهای تهران. یک رقم مشخصی که اعلام شده 1,550,000,000 تومان فقط برای هر ایستگاه مترو هزینه شده در تهران. در تهران 144 ایستگاه داریم و 223 میلیارد تومان در کل هزینه شده فقط برای اینکه دوربین‌های چهره‌زن برای کنترل امنیتی متروها در نصب بشه. این به شما چی میگه؟ حکومت اراده سرکوبش رو و هزینه‌های سرکوبش رو هیچ جا هیچ جوری کاهش نمیده، اما در این حال اون فشاری که بر معیشت مردم میاد کماکان ادامه داره، ولی تنها پاسخش سرکوبه.
همینطور در ادامه فرمایشتون بهتون بگم تو همین جلسات در مورد همون بحث بنزین، مقامات امنیتی، وزارت اطلاعات، ناجا، همشون میگن ما سال بعد یعنی امسال بسیار سختی خواهد بود در حوزه بنزین. همه مقامات دولتی میگن این وضعیت قابل کنترل نیست و در واقع همون طرحی که شما گفته، طرح نرخی کردن بنزین رو دقیقاً دارن پشت پرده دنبال میکنن، اصلا دارن واسش برنامه‌ریزی کردن. متأد سیاست رسانه‌شون این هستش، میگن هر کس روی زمین حرف زد یا بین مردم این شایعه ایجاد کرد، بین مردم این دغدغه رو ایجاد کرد که قراره بنزین نرخ سوم ایجاد بشه یا بنزین گران بشه، باش برخورد کنیم به همین سادگی. و دقیقاً با همین موازات در واقع همزمان با پروپاگاندا شما بحث امنیت رو دارید. توی هر مترو 10 تا دوربین قرار شده کار بگذارن، تعداد ایستگاه رو گفتید 1.5 میلیارد تومان به قول خودشون دوربینای چهره‌زن. تازه همینا تو اصل دیگه شما می‌بینید که همینا هم ظاهرا سر در واقع فساد توش بوده و این دستگاه دوربینا ظاهرا خوب کار نمی‌کنه. تو اصل دیگه شما می‌بینید ظاهرا خودشون از این پولام ظاهرا می‌دزدن، از این پولام خراب می‌کنن. ببین این ساختار امنیتی عرض می‌کنم، ساختاری است که دیگه چیزی به نام توسعه توش فراموش شده. جمله آخرام توسعه وجود نداره، آینده وجود نداره، حتی مدیریت روزمره هم وجود نداره. مدام و مدام داره گارد امنیتیش و هزینه سرکوب توش بالاتر.
بسیار خب آقای غفوری ببخشید یک کمی طول کشید تا خدمت شما برسیم، من به شما فرصت میدم. منتها این وقت سوالی که میپرسم میگه راست کار خود شماست. در مورد توسعه تاسیسات اتمی اطلاعاتی هست، چی نوشتن و جمهوری اسلامی صداش هست که داره پشت سر سعی میکنه به توافقهایی برسه، پولهای بلوکه شده رو آزاد بکنه، اما در این حال داریم میبینیم اسنادی که مال سال گذشته شمسی هست نشون میده که اینها برنامه های اتمی رو به جد دنبال میکنن و به دنبال توسعهش هستن.
بله دقیقا همینطور. ببینید یک اتفاقی که افتاده در این هک ها ما متوجه شدیم، من به بحث اتمی همین الان میپردازم، فقط این رو بگم ابعاد امنیتی کل قضیه برای جمهوری اسلامی بسیار به نظر من هراسناک باید باشه، به خاطر اینکه این همون جمهوری اسلامی است که اسرائیل اومد از وسط تهران اسناد اتمیشو بار زد برد. الان جزئیات متر به متر و سانتی متر به سانتی متر نهاد ریاست جمهوری، کابلی که به دفتر نهاد رهبری کشیده شده و اینکه در کدوم اتاق چه میگذره رو دارن، این از این اسنادی رو پیدا به حال الان فاش شده، نشان میده که در تاسیسات در واقع
قبل از اینکه به تاسیسات اتمی بپردازید، چون در مورد اهمیت اطلاعاتی اینها گفتید، این اطلاعات چه چیزهایی رو به طور مشخص میتونه به سایر کشورها نشون بده؟ از این اطلاعاتی که اشاره کردید که چاپ شده، شماره تلفن هست، اسم افراد محافظ هر کدوم از اینها هست، به خصوص حالا مخبر رو که من دیدم، شما آدرس های آی پی اینها هست، مکان های مختلفی که اینا رفت آمد دارن، از اینا چه استفاده میشه کرد؟
ببینید یک مثال بزنم، خیلی مثال برجسته است. در قضیه کشتن فخریزاده اسرائیل، من فکر میکنم اون چیزی که از نظر عملیاتی آورد توی صحنه یک قسمت ماجرا بود، ولی یک قسمت بسیار بزرگش مسئله اطلاعاتی بود، اینکه بشناسه این فرد چقدر بادیگارد داره، بادیگارداش چه اسلحه هایی دارن، از چه جایی حرکت میکنن، به چه جایی میرسن و نظایر اینها. خب باید کلی یک نیروی اطلاعاتی خارجی بیاد خرج بکنه، هزینه کنه، نیروی انسانی بگذاره تا به اینها برسه. یک چنین هک هایی این اطلاعات زی قیمت رو میاره مستقیم میذاره رو کف دست مسئول میز ایران، مثلا در موساد یا در CIA یا در هر جای دیگر. یعنی این شلختگی بسیار بسیار جدی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، چه از نظر حفاظت اطلاعات، چه از نظر امنیت دیجیتال، میبینیم که به نظر من برای یک حکومت باید مایش سرافکندگی و شرمساری باشه، حکومتی که این همه داره خرج میکنه. یه یعنی نمونه شو مثال زدید، میلیارد تومان
تصمیم نوشت که ما داشتیم سایتمون رو جابجا میکردیم، حالا یه آدرس جدید گذاشتیم، اگه خواستیم برین رو سایت ریاست جمهوری برین اونجا.
بله داشتن جابجا میکردن، وسط کار یادداشتن از زیر دستشون ریخت، بقیه جمع کردن.
در مورد برنامه اتمی هم میشه بفرمایید که چه اطلاعاتی؟
بله این رو برای توسعه سایت اتمی در واقع آن چیزی که بهش میگن شهید علی محمدی در استان قم تقاضا کرده سازمان انرژی اتمی که زمین‌های بیشتری رو در حوزه آبخیز قم بهش اعطا بکنن. این زمین‌ها زمین‌های دولتی است. از اسناد اینطور به نظر میاد که این مرتع هست در واقع و مرتع غیر مشجر، یعنی مرتعی که درخت نداره. در واقع یک چیزی است که جزء سرمایه ملی ایرانیان از دامدار اونجا باید بیاد برود. این باید از یک کانال‌های بسیار جدی بگذره، سازمان حفاظت محیط زیست بیاد و مجوز
مبارزهایی رو صادر بکنه، ولی از روندی که من این اسناد رو دیدم این برمیاد که در واقع اراده کل حکومت برای این بوده این زمین ها به سرعت در اختیار این سایت هسته‌ای قرار بگیرن. و خب ما میدونیم وقتی که از نظر ارضی شما میخواید یک سایت رو وسیع بکنید، مانند اون چیزی که ما گزارشاشو در نطنز اصفهان دیدیم دیگه، الان دارن در دوروبر نطنز تأسیساتی رو در دل کوه میسازن، این احتمالاً نقششون هست، یعنی اونجوری که برآورد میشه که در قم هم چون این کاری رو بکنن، در تک تک این سایت ها بیان اولا از نظر مساحت گسترش بدن و ثانیاً ببرنش احیاناً به زیر زمین، هر جایی که تپه کوهی چیزی هست این رو بکشن زیر زمین برای اینکه احیاناً از یک حمله احتمالی با بانکر باستر ها بتونن جلوگیری بکنن.
ولی این نشون دیگری هم بود. الان میام خدمت گزارش دیگری هم آمده بود که کلن در جاهای دیگه هم دارن عمق تأسیسات رو بیشتر میکنن که از این بمب‌های در واقع بانکر باستر که گفتید بتونن درمان ببونن. آقای مهدوی آزاد بفرمایید.
ببینید در تایید فرمایشات دوست عزیزم، ببینید مجتمع شهید علی محمدی میدید هم مجتمع فرودو هست، این در واقع امنیتی ترین مجتمع قنیسازی ایران هست که میگن زیر پل 200 متر زیر کوه ساخته شده. این همون مجتمعی است که در گزارش جدید اومده بود آقای اکبری که اعدامش کردن در واقع اولین منبعی بوده که این رو به انگلیس لو داده و انگلیس فروخته و انگلستان رو به اسرائیل داده. تو گزارشی که نیویورک تایمز نوشته بود یا جای دیگه من دیدم که نوشته بود افشای این اصلا درک مقامات غربی رو عوض کرد تا در مورد برنامه اتمی ایران تازه فهمیدن چه اتفاقی میفته و بعد از اون بود که اوباما رفت سراغ اون تحریم ها. حالا نکته کلیدی این هستش که هم در برجام هم در مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی قول داده بود در فرودو اولا قنیسازی جدی نکنه، هرچند اجازه داشت ظاهرا یه زنجیره 128 تا یه چیز شبیه اون بچرخن، و دوم قول داده بود مجتمع فرودو رو گسترش نده. الان شما اینجا میبینید که میگن 149 هکتار به ما بدید، 15 آبان 1400 شروع میکنن، 22 اسفند 1401 1,162,000 متر مربع زمین میدن به مجتمع شهید علی محمدی یعنی فرودو. و توی نامه به صراحت گفته اقدامات امنیتی طبق تبصره فلان اونجا که شما میرید دقیقاً در همون تونل های زیر زمینه. منظورم این هستش که این چیزی که شما میبینید 1,162,000 متر مربع زمین دارن به فرودو اضافه میکنن، یعنی منطقاً زیر چند میلیارد دلار دوباره قرار هست تونل بسازن. توی اون تونل هم آقای خامنه‌ای اکثر یادگاری نمیذاره، توش کاری خواهند کرد که اون نهایتاً به ایران ضرر خواهد.
خب اشاره کردید گفتید که بحث فرودو وقتی مطرح شد درک مقام های آمریکایی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی عوض شد. این درک عوض شده چرا هیچ وقت در سیاست های اینها نمایان نمیشه، خودش رو نشون نمیده؟ همین الان شاهد هستیم که چه اتفاقات پشت پرده ای داره میفته، بحث مذاکرات در جریان هست. چگونه است که اینها از هیچ یاد نمیگیرند، درسی از این اطلاعات نمیگیرند و در نهایت ارتباطشون پشت پرده با جمهوری اسلامی در جریانه؟
بله این دیگه داستان پیچیدگی رال پلیتیک هست و خب ضعفایی که برخی از این کشورهای غربی دارن بده بستونای پشت پرده و بعضی وقتا هم ناتوانی، یعنی واقعا اینطوری نیست که یک کشور زورشون برسه یه جایی به هر کشوری به هر جایی به هر قدرتی. اما در مجموع واقعا نیستش که جهان غرب مقابل جمهوری اسلامی مماشات میکنه سالهاست. یکی از بزرگتریناش در زمین حقوق بشر تروریسم همین معاهدهایی که اخیرا انجام داد و خب جهان غرب نهایتا هزینهش خواهد داد در کنار مردم ایران.
بله حتما هزینه خواهند داد. فرمایید که در مورد در ادامه بحثی که با خود شما داشتیم که مربوط به نامه دفتر رئیسی به شمخانی بود، در مورد جانشین شمخانی چه اطلاعاتی هست؟ از او هم نام برده شده در اسناد.
بله در واقع چیزی که در موردش نوشته شده اینه که جانشین آقای شمخانی، آن چیزی که در واقع من در این سندها تونستم ببینم این بود که مکانیزم انتخابش در واقع یک فردی بود که همسو بود با آقای رئیسی، یعنی که با اون تفاوتی که بین رئیسی و شمخانی دیده میشه در مورد جانشین آقای شمخانی دیده نمیشه. و علی خامنه ای به نظر میاد که پس از دوره طولانی که با علی شمخانی کار کرده، سیاست هایی که در شورای عالی امنیت ملی با علی شمخانی پیگیری کرده دیگه به هیچ عنوان مطلوب علی خامنه ای نبود. پس سخنان اخیر علی خامنه ای هم به کرات در واقع نوع فعالیت هایی که در دوره آقای شمخانی پیگیر شده زیر سوال رفته و به نظر میاد که از اینجا به بعد یک فردی همسوتر با اون شخص انتخاب شده.
بسیار خوب، در 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم. از خود شما در واقع سوال بعدی رو میپرسم آقای قاضی‌زاده، به نظر شما این اطلاعات چه چیزی رو به ما اضافه کرده؟ درک ما رو از اون چه که در درون سیستم حکومت جمهوری اسلامی داره میگذره چه تغییری داده؟
ببینید یک چیز خیلی مهمی که این اطلاعات به ما میده اینه که کسانی که ساختار جمهوری اسلامی رو نمیشناسن مکانیزم در واقع تصمیم گیری در این حکومت رو هم تا پیش از این شاید خیلی نمیشناختن و الان میبینن که اساسا وقتی که حکومت مواجه میشه با اتفاقی از جنس اعتراض ماهای گذشته به هیچ عنوان اون عامل مطالبه گری جامعه رو مد نظر قرار نمیده. یعنی اصلا براش سوال مطرح نمیشه که در جامعه چه چیزی خواسته میشه و چرا اصلا جامعه به این نقطه رسیده. اتوماتیک بار اولین گزینه‌ای که به ذهن این کسانی که برای حکومت میکنن میرسه اینه که چگونه باید کنترل کرد، چگونه باید برخورد کرد و چگونه باید این صورت مسئله رو از اساس پاک کرد. این در واقع تمامی مکاتباتی که بین این نهادها در واقع انجام شده یا محتوای جلساتی که ما میبینیم همش در تمام موارد این دیده شده. و یه چیز خیلی مهمتری که به نظر من اطلاعاتی که این اساس به ما داد این بود که نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشور بی نهایت سردرگم و بی نهایت ناکارآمدند و کمترین اشرافی به اون لایه‌های پایینی جامعه ندارند و در حتی وقتی که اعتراضات در واقع شهری و از اواخر شهری بر ما شروع شد شاید به نظر میاد که پس از اون باید توجه ویژه‌ای به این لایه‌های پایین‌تری که الان به خیابون اومدن می‌داشتن، ولی حتی پس از اون هم چنین چیزی رو ما نمی‌بینیم.
آقای مهدوی از نظر شما چی است؟ به نظر شما چه چیزی درک کردیم که تا الان نمی‌دونستی؟
والا دو تا مسئله ببین درک به نظر من در کلیات حداقل من چیز جدیدی پیدا نکردم ولی اطلاعات عجیب و غریبی هست و بعضی چیزایی که مستند میتونیم بکنیم. ببین یک نمونهش نامه محمد مخبر هست به علی خامنه ای در مورد بدهی‌های ایران، بدهی‌های سوریه به ایران. اصلا هولناکه. ببین اون نامه تازه برداشت رسمی است، میگه بدهی‌های غیر نظامی و غیر امنیتی، اونو جدا کرده، میگه غیر نظامی‌ها رو و امنیتی رو بعد سپاه قدس و سپاه مقایسه می‌کنه. بدهی‌های غیر نظامی و غیر امنیتی بشار اسد سوریه به ایران تا پایان سال 99 میگه حداقل 11.6 میلیارد دلاره. بعد اون تو توضیح میده میگه ما یه خط 1 میلیارد دلاری سال 95 دادیم، سوریه هیچ کاری نکردن، حالا الان بعد یه سری قرارداد ببندن، بعدش ما میخوایم یه خط 1 میلیارد دلاری دیگه بدیم. و بعد توی همون نامه توضیح داده میشه میگه که با وجودی که ما این همه داریم هزینه میکنیم، میگه که سال 1999 ترکیه 1.7 میلیارد دلار به سوریه صادرات کرده، چین 1.3 میلیارد دلار، کل صادرات ایران به سوریه 122 میلیون دلاره، صادرات بخش خصوصی ما. این چهره شکست خورده سیاست خارجی ما در سوریه. یک گزارش دیگه چیز جدید واسه من خیلی جالب بود، بحث فروش نفت توسط نیروهای نظامی بود. این اطلاعات برای من اولین بار من دارم میبینم. در نامه‌ای که محمد باقری رئیس ستاد کل 8 فروردین 1402 به مخبر مینویسه توش دقیقاً این بحث مطرح شده که نیروهای مسلح حدود 400 میلیون یورو و یا عدد قابل ملاحظه اونجا عدد 400 میلیون نیومده، نیروهای مسلح بخشی از نفت میگیرن بابت بودجه که باهاش در واقع توسعه نظامی بدن و این نفت رو میبرن صادر میکنن و میان ارزش بازار آزاد میفروشن. در این مورد چند تا مکاتبه هست، نامه دیگه آقای فرزین مینویسه اسفند 1401 که 400 میلیون یورو میده به نیروهای مسلح پشت پرده. یعنی شما میبینید این مسئله رانتخاری نفت، اون کاری که بابک زنجانی میکرد، دزدی نفت، عملا شده یک ساختار قانونی در پشت پرده بدون هیچ قانون و بدون هیچ نظارت و حسابرسی.
بسیار خوب. البته توی سندی داره میگه که هر سه ماه یک بار این رو مختومش کنید. آقای غفوری بحث بدهی های در واقع سوریه مطرح شد، در مورد آذربایجان هم اطلاعات جالبی مطرح شده بود. اصولا جمهوری اسلامی در آذربایجان چه میخواد و از این چه اطلاعاتی هست؟
خب این در واقع تحلیل وزارت اطلاعات و اونم سازمان اطلاعات امنیت خارجی و نهضت ها. میدونیم که این بخش وزارت اطلاعات به نوعی هم رقیب کارهایی است که سپاه قدس میکنه، به خاطر اینکه یه دید کوچولوی انتقادی هم نسبت به آن چیزی که حسینیون انجام میده زیر نظر سپاه در آذربایجان داره. اما اطلاعات جالبی بهمون میده. یکی اینکه میگوید وقتی که اون حمله شد به سفارت آذربایجان در تهران 20 دقیقه ماشین نیروی انتظامی که دیر آمد، هیچ یک ماشین گشت نیروی انتظامی اونجا بود، صدای شلیک شنید رفت. این به نظرم نکته خیلی جالب
است. آمدانه بوده این تاخیر؟
این ببینید وزارت اطلاعات چون این چیزی رو نمیگه، گزارش میده. میگوید که رفت به طوری که طرف آمد کاراشو کرد، گلوله‌هاشو تموم کرد، اومد پایین، یه ماشین دیپلماتیک هم آتیش زد. اون آتیشی که داشت میزد به لباس خودش گرفت، آتیش نشانی آمد، دیگه اسلحه هم نداشت، آتیش نشانی خاموش کرد، اسلحه‌شو تحویل داد رفت. از این روش انتقاد میکنه، به نوعی تلویحاً میگه خب اینا هم حق داشتن که مشکوک بشن به چنین چیزی، مخصوصا اینکه آذربایجان دیدیم حمله کننده به هر حال همسرش قبلا با در واقع دستگاه امنیتی آذربایجان فامیل همسرش در ارتباط بودند و خب این آدم هم قبلا با اون نهاد به نوعی
مراودات بوده.
حالا چون زمان آره میخواستم همین رو بگم، اگر که سریعتر بفرمایید چون زمان هم کوتاه هست.
پس با سرعت برم جلو. یکی از نکات اینه که ما اینجا میفهمیم از گزارش وزارت اطلاعات که دو نفر از اعضای حسینیون رو که گرفتن در ایران در واقع به توصیه شورای عالی امنیت ملی موقت و کاملا مصنوعی بوده. نکته آخری که میخوام بگم خیلی مهمه در ارتباط با آذربایجان، توصیه هاست. اول میگه که بریم اسرائیل حراسی رو ترویج کنیم در بخشی از اونهایی که مسلمونن تو جمهوری آذربایجان، خیلی ریز. و دوم بیایم روسیه رو تحریک کنیم در مورد نقش اعضای ناتو در آذربایجان حساسشون بکنیم، بگیم این اوکراین بعدی شماست. می‌بینید نقش مخرب جمهوری اسلامی در کشور همسایه رو تا کجا میشه از این توصیه های وزارت اطلاعات در آورد. من فکر می‌کنم وقت کوتاه و یعنی این سند خیلی چیزای دیگری هم داره. اگه وقت
بدم یکی دو دقیقه دیگه میتونم بهتون وقت بدم اگه نکته‌ای هست که بگید.
بله، یکی از نکات بسیار بسیار جدی قضیه اینه که در مورد ارتباط آذربایجان با ترکیه میاد و توضیح میده و میگوید که ما در واقع باختیم. به نوعی میگوید که اون کارهای فعالیت‌های شیعی که میکردن در آذربایجان تحریک کرده حکومت سکولار این در این کشور رو، آذربایجان رو، بله، و اون رو به طرف ترکیه سوق داده و اینجا در واقع به نوعی میگوید که ما خودمان، یعنی جمهوری اسلامی خودش، عامل رسیدن در واقع شرایط به همچین نقطه‌ای بوده. با این حال میگوید که باید بیایم و استراتژی خودمون رو تغییر بدیم، همونطور که اشاره کردم، هم یه مقداری در داخل آذربایجان توصیه میکنه که خرابکاری کنیم، هم در میان کشورهای همسایه. و در واقع درصد تقاسم رو، تقاسم مخفی رو توصیه میکنه که این مسئله بیاد و بالا ببره.
بحث حضور اسرائیل در آذربایجان هم یکی از دغدغه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود که بارها به دلایل مختلف در موردش اظهار نظر کرده بودند. در این اسنا در مورد اسرائیل حراسی هم حرف میزنه.
بله، همینطوره. و همینطور میاد میگوید که بخشی از پیروزی آذربایجان در جنگ قره‌باغ به پشتیبانی فنی نظامی هم اسرائیل بوده و هم ترکیه بوده و از این نفوذ ابراز نگرانی بسیار جدی میکنه، برای مقابله با اون هم یک سری راهکار میده. اما چیزی که بسیار به نظر من در این مسئله مهمه، نحوه سیاستیه که جمهوری اسلامی در قبال همسایگان میگیره، یعنی تخریب در واقع در کنه مطلب و در واقع مماشات دیپلماتیک.
ممنونم. محور پایانی رو با شما میریم آقای قاضی‌زاده. به نظر شما اطلاعاتی که مردم به هر حال از این اسناد ازش مطلع میشن چه درکی روی رفتار مردم در خیابان میذاره؟ یعنی اعتراضات آینده آیا تحت تاثیر اون چیزی که از نحوه سرکوب منتشر شده ممکنه قرار بگیره؟
اولا که مهمترین چیزی که به ما میگه اینه که اون نغمه ناموزونی که در ابتدای اعتراضات برخی ها میگفتن که آقا حکومت به هر حال به سطحی از اصلاحات تن خواهد داد، به هر حال صدای اعتراض مردم شنید، این در واقع اصلا به ما میگه که اصلا چنین خبری نیست و حکومت جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، حتی در مواجهه با سخت‌ترین بحران، حتی به سطحی ترین اصلاح هم حتی اقدام نخواهد کرد. در موقع اخیر دیدیم حتی یک سر سوزن رو تغییر نخواهد داد. و از اون مهمتر اینه که به ما میگه که پشت پرده آن رجزخانی های حکومت، این بلوفتدن های دستگاه های اطلاعاتی امنیتی هیچی نیست. در واقع انقدر دست نهادهای اطلاعاتی امنیتی خالی هست، انقدر دستگاه سرکوب مرعوب اعتراضات مردم هست، همونجوری که آقای بازوز اشاره کردن که سارالله ورود کرد به این داستان و به تمام اصلا تمام نهادهای سنتی این حکومت رو کنار گذاشتن و جلوی دیگه نگاه کردن، در واقع به ما میگه که خیلی راحت تر از اینها میتونه حکومت مقابله.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از علی حسین قاضی‌زاده همکارم، مهدی مهدوی آزاد و کامبیز غفوری روزنامه‌نگاران که همراه ما بودن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. این برنامه نگاهی داشت به اسناد محرمانه و فوق سری که هک شده بود. سپاسگزارم و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر، ایام بکنم.